بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانیه عشره، ما فکرمون یک قسمتش فکر بین الملله، یعنی واقعا این قسمت ها رو اگر جدا کنن یک فکر بین الملل بنویسن جا داره، چون مبتلا به میشه مخصوصا در تبلیغ و در دنیا. بعضی ها مسلمان میشن، مشرف به اسلام میشن. من دیدم شفاهنم، بعضی حضورنم دیدم، بعضی اصلا مسلمان شدن. منظورم این فکر رو میشه این قسمت های نکاح و سایر قسمت هایی که در کتب فکری ما پراکنده است جمع‌آوری کرد به نام فکر بین الملل. یک فکر بین الملل مربوط به اشخاصه، یکی هم مربوط به نه اصلا ملت ها و روابط با انسان ها بین ملت هاست. همه اینا میشه بخش های این فکر. اینجا هم در مسئله قبلی مربوط به اهل کتاب بود، این مسئله مربوط به بت پرست است. بت پرست اگر مسلمان شد چه اتفاق میفته؟ البته ما از جنبه نکاح بحث میکنیم اینجا. این کتاب ما کتاب و نکاحه، احکام متعددی ممکنه به این نگاه بیاد. در کتاب و طهاره از جنبه طهارت بررسی بشه. این فرد مثلا اگر معتقد بودیم بت پرست نجسه، نجاست اهل کتاب رو معتقد نباشیم، طهارت اونو معتقد باشیم، لااقل فقهای معاصر ما اکثرا نجاست کافر مشرک رو قائلن، یعنی اهل کتاب رو نجاستشو میگن نجس نیست طاهرون، اما نجاست بت پرست رو میگن نجسون. البته من دیدم آقای علامه جعفری مثلا متمایل بود که نجاست ذاتی انسان رو اثبات کنه، طهارت ذاتی انسان رو اثبات کنه. میگفت این نجاست ها نجاست های معنوی هن، نه نجاست های فکری، یعنی به معنای پلیدی این انسان است نه فکرن. در سطح مراجع نیستن. بله، کفار اهل کتاب رو اکثرا میگن، ما بحثمون کفار غیر اهل کتاب، اینو اکثرا نمیگن. اولین شخصی هم که بحث طهارت اهل کتاب رو به شکل رسمی در فقه وارد کرد و دفاع کرد مرحوم آقای حکیم بود، سید محسن حکیم، در کتاب مستمسک العروه. بعد از او مباحث مطرح شد و آقای خویی هم در کتاب التنقیح قائل به طهارته، ولی در رسالش احتیاط میکنه. امام هم شاید در کتابش اینطوری مثل آقای خویی در رسالش احتیاط میکنه اینطور شاید. آره منم شنیدم اینطور. خب اگر بت پرست مسلمان بشه یه احکامی در کتاب طهاره داریم، چه اون پاک میشه، اگر نجس بدونی میشه پاک خود به خود. اسلام اونجا خونده ایم دیگه، اسلام از مطهرات. پس این بحث جنبه های دیگری هم داره. ما فقط در این مسئله جنبه چی رو بحث میکنیم؟ جنبه نکاحشو. اینطوری یه خانواده هستن، هر دو بت پرستن، اگر هر دو مسلمان شدن ان نکاحو باقی به حاله، اما اگر یکی مسلمان شد اون یکی مسلمان نشد چه اتفاق میفته؟ خب قبل از دخول باشه باطلون این نکاح، بعد از دخول باشه منتظر میمانیم تا انقضای عده. تا انقضای عده اون یکی اگر مسلمان شد این نکاح پابرجاست، اما اگر مسلمان نشد عده منقضی شد این نکاح چی میشه؟ از بین میره. این خلاصه کلام این مسئله است. بعد مهریه‌اش چجور میشه؟ این خلاصه مهریه آرا باید به این زن داده بشه یا داده نشه، اونا هم هست. شبیه همین بحث ما در مسئله قبل خونده بودیم، منم کلیتشو گفتم، الان متنشو تو بخونیم.
این مدت انقضای عده بحث محرمیت
محرم هست نه دیگه اونا چون
نه هم بستر مقابله
محرم هست،
یعنی
اینجا نخور نگفته مشکلی برمیخوره، نه یعنی حتی نفقه هم واجبه، باید نفقه هم بده. خب از ثانیت عشره مسئله دوازدهم، لو اسلم احد الزوجین، اگر دو تا یکی از دو زوجی چه وثنیان یعنی بت پرستن، وثنیان بت پرست، المنسوبین الى عبادت الوثن، اون دو نفری چه منسوبن به چی؟ به عبادت بت. وثن یعنی چه؟ و هو صنم. ببینید اینو نگاه کنید، وثن و صنم احتمالا فرقهایی داشته باشن. اونی چی الان تو ذهن منه، در صنم یک چیزی رو هیکل تراشی میکنن، یعنی مجسم سازیه، در صنم هنرم به کار رفته، اما در وثن نه، هنری نیست. یک چوبی رو مثلا پرستش میکنن، یک چیزی رو پرستش میکنن، یه چیزی نیست به تراشند و کارهای هنری درش ایجاد کنن. سنج معمولی رو ممکنه مثلا به عنوان تمثال مثلا یه چیزی پرستش کنن، اما اون چیز این سنج رو کاملا مجسمه‌ای درست کنن میشه صنم. ما صنم و وثن فرقش انگاریده، در او کارهای هنری اتفاق میفته، حکاکی میشه، مجسمه سازی میشه، نقاشی میشه، در این یکی نه، همینطوریه، خودش با دست خودش مثلا یه جلی رو به شکل مثلا یه انسان در میاره، سجده میکنه. این بازم نگاه کنید، اونی که در ذهن من مونده از صنم و وثن فرقش اینه. خب و چزا من به حکمه ها اما، همچنین کسانی که در حکم بت پرستن. در حکم بت پرست چه کسانی هستن؟ غیر اهل کتاب همه در حکم بت پرستن. من الکفار غیر الفرق الثلاثه، از کفاری که غیر از سه تا فرقه است، اون سه فرقه یعنی مسیحی و یهودی و زرتشت نباشد، همش در حکم بت پرستن، ولو بتو پرستش نکنن. مثلا کمونیسم هم در حکم بت پرست، ولو اصلا به خدایی معتقد نیست، به پرستش معتقد نیست اصلا. اونا همشون در حکم چی هستند؟ بت پرستن. ما دو اصطلاح داریم، کافر دو نوع هست، اهل کتاب مشرک، الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. کافر اونایی که میگن اهل کتاب پاچه، نمیخوام بگن اهل کتاب کافر نیستا، دقت کنید کافره، ولی کافر اهل کتاب میگن طاهرون، بدنش طاهره، ولی کافرون، احکام کافر در سایر به ابواب مثل کتاب نکاح و سایر اول کتاب ارث، چون احکام کافر پراکنده است دیگه، کافر نمیتونه از مسلمان ارث ببره، در کتاب الارث کافر، به خاطر کافر مسلمان رو قصاص نمیکنن، در احکام حدوده قصاصه. خلاصه این کفار یه احکامی داره، یه حکمش این است کافر طاهرون املا. اونجا گفتن کافر دو نوع است، یکیش طاهرون یکیش لیس به طاهره، و الا اینطور نیست کافر نیست، اهل کتابم کانه کافرن. روشن شد؟ ببین مشرک رو چون در قرآن اینطوری آورده، مقابل اهل کتاب مشرک آورده، اونها هم شریک در بت پرستا، شریک در ربوبیته، و اونا شریک در خالقیت و شریک در وجود قائلن. ما شرک ذاتی داریم، شرک در ربوبیت داریم، بت پرست شرک در ربوبیت داره. میدونید بت پرستان دوران پیامبر خدا رو قبول داشتن و خالقیت خدا رو هم قبول داشتن، چه چیزی رو قبول نداشتن؟ ربوبیت رو. میگفتن رب خدا نیست، خالق و با رب تفکیک میکردن. اما این کمونیستا میگن چه ماده ازلیه، اون ازلیت که صفت واجب الوجوده، این صفت رو به چی دادن؟ به ماده دادن. این هم شریکه، شریک شرک ذاتیه. روشن جزم میکنم ما چجور توحید درجات داره؟ شرکم به شرح زن. الان خیلی از انسان ها خدا را شریک قرار میدن، اما شرک در ربوبیت تشریعی. ماها خدا را در ربوبیت تچفینی شریک قرار نمیدیم، خدا را رب العالمین قبول داریم، ولی حرفهای خدا را قبول نداریم. حرفهای چه کسی را قبول داریم؟ حرفهای نفس خودمون را. این هم شرک در شریک شدن، مشرک بودنه. اما مشرکی است انسان را از دایره اسلام خارج نمی کنه. این شرک دیگه مراحل با همراه با ایمان جمع میشه. و ما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، سوره یوسفه. اکثر مؤمنین مشرکن. این شرک غیر از اون شرکی است که انسان را از دایره اسلام خارج میکنه. میخواستم بگم شرک چی داره؟ خودش درجات داره. بت‌پرست شرک در ربوبیت تچوینی قائله. اونا خدا رو در برای خدا شریک قائل شدن در ربوبیت تچوینی. این نکته رو بین پارانتز بگم، شریک قائل شدن معناش این نیست ها هم خدا رو رب میدونن هم بت رو. شریک یعنی اون سمت رو به خدا داد، اون سمت مال خداست، به چی دادن؟ به بت دادن. یعنی شریک قائل شدن به این معنا نیست ظاهرش برای ما الگا میکنه، چه انگار اینا هم خدا رو رب میدونن هم بت رو. نه، اصلا ربوبیت رو از خدا گرفتن به چی دادن؟ به بت. اونی که خدا لایقشه به بت دادن، شریک به این معناست. کمونیسم هم شریک در ذات خداست، نه شرک در ربوبیت. اینم میگه این ذاتی که واجب الوجود است و ازلی است و این ماده ازلی است، نه خدا. روشن شد؟ خب آقایین عزیز، و کان الاسلام، خب اگر مسلمان بشه یکی از این دو زوج و اسلام هم قبل از دخول باشه، دوران نامزدی یکی از این بت پرستا مسلمان شد، بطل النکاح، نکاح باطله مطلقا. مطلقا یعنی چه زوج باشه چه زوجه، اون احد المسلم هر کدام باشه ایب نداره، این نکاح باطله. لا خب میدونید چرا؟ میگه ببینید اگر زوج مسلمان شد، هیچ مردی نمیتونه بت پرست با بت پرست ازدواج کنه، چه ابتداعا چه استدامتا. اگر زوجه مسلمان شد، غیر از اون بحث دلیل دیگری هم داریم، هیچ زن مسلمانی با بت پرست نمیتونه ازدواج کنه، غیر از اون قاعده نفی السبیله، لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. یعنی اینجا دوتا دلیل هستن داریم. میگه لان المسلم ان کان هو الزوج، اگر این که مسلمان شد در این خانواده شوهر باشه، استحال بقاءه علی نکاح الکافرة غیر الکتابیه، محال باقی بماند این شوهر با نکاح این کافره غیر کتابی. یعنی در این ازدواج زن بت پرست در نکاح این مرد باقی بماند، این محاله، چون هیچ مرد مسلمانی نمیتونه بت پرست بگیره. لتحریمه ابتداعا و استدامتن، چون بر این زوج حرام است، هم ابتداعا هم مثل اهل کتاب نیست. خب این اگر مرد مسلمان بود، و این کان هی از زوجه فازهر، اگر اینی که مسلمان شده زن باشه زوجه باشه، این آشکارتره. چرا؟ چون دوتا دلیل داره. یک دلیلش همینه، با شوهر با مرد یکیه، یه دلیلش هم قاعده نفی سبیل است. خب اینجا عقد باطله، اما مهریه رو چیکار کنیم؟ میگه اسلام دین منصفانه است، اگر مرد مسلمان بشه به این مرد میگه مهریه زن تو بده، نصفشو بده، چون تو سبب شده ای اون این ازدواج به پاشه دیگه. در هر حال درسته با حق سبب شده ای، شما مسلمان شده ای به حق پیوسته ای، اما خب اون ازدواج کرده بود نصف مهر رو بهش میده. دقت کنید اسلام چجوریه. زن اگر مسلمان بشه میگه تو نگیر مهریتو. حتی در اون فرع اولی بعضی فقها میگن کل مهریه رو بده. چرا؟ دیروز در اون بحث گفتیم دیگه، چون این طلاق نیست چه؟ در طلاق نصف المهر است، در بقیه جاها معلوم نیست نصف المهر. خب میفرماید و یجب النصف، واجب است نصف المهر به اسلام زوج، وقتی چه شوهر چی میشه؟ مسلمان میشه. و الا ما تقدم، و بر اساس ما تقدم، یعنی بر اساس اونی که ما بحث کردیم، الا ما تقدم چه شهید ثانی قائل بود به الاقوا الجمیع المهر. الا ما تقدم یعنی بر اساس اون تحلیلی که ما در مسئله قبلی داشتیم، جمیع المهر فالجمیع، یعنی این اونجا ما دوتا نظر گفتیم، تحلیل ما این بود چه نصف المهر نیست، چیه جمیع المهر. پس الا ما تقدم یعنی الا ما تقدم فی المسئله تیز سابقه. خب وی آهان، این در صورتی بود چه چی مسلمان شده؟ مرده. اما اگر زنه مسلمان بشه، به زنه میگن دیگه مهریتو نجیر، و یسکت المهر به اسلام ها. لما ذکر؟ به خاطر اون دلیلی که ذکر شد. دلیلش چی بود آقای عزیز؟ چه این خانواده از قبل او پاشیده شده.
دو تا وثنی با هم ازدواج
میکنن، ورزشون
صحیحه.
آره، لکل طائفتون نکاحون،
حتی بت پرست و
مال. بله بله، لکل قوم نکاحون. به همین خاطر اگر اون وثنی هر دو با هم مسلمان بشن، نیازی به نکاح جدید نیست. اون نکاح قبلیشون چیه؟ ادامه میاد.
روایات گفته
بله لکل قوم نکاح. بله
زمانی که این دوست ما صادق به اون غلامش فحش داد، من همین رو فهمیدم.
بله نه اصلا، ببینید انسان مثلا میره یک جایی، مثلا گفتیم با اهل کتاب میتونه ازدواج کنه. چجور میتونه ازدواج کنه اهل کتاب؟ خب متأهل باشه میتونه باشه ازدواج کنه؟ چرا نمیتونه؟ چون نکاحش معتبره دیشه، لکل قوم نکاح.
بحث اینه که ممکنه دوتا بحثنی اصلا بحث مهر هم پیش نیاد.
عیب نداره،
مهر هم چیز
مهر المثل میشه دیگه.
یعنی حتی اون وثنیه مثلا اون خانومه تو دیارشون اصلا معتبر
نیست. میدونم، چون این مسلمان شده، این یه نوع تشویق است به اسلام او. وثنی نه نداشت. نوعا این از جنبه فطری چیزه، یعنی طبیعت انسان اینو قبول نمی کنه. اون زردین در دین زرتشتمین داخل شده، یه حادثه پیش اومده. یکی از پادشاهانش میدونید چه، بعضی وقتا سیاست داخل میشه و دین رو خراب میکنه. بعضی وقتا دین سیاسی بد معنا میشه، فکر میکنم مثلا سیاست باید دین رو اداره کنه. دین سیاسی یعنی دین باید سیاست رو اداره کنه. دقت کنید ها، دین ما عین سیاست ماست، معناش این نیست آقای سیاست مدارها بیاید دین ما رو اداره کنید، یعنی دین ما رو توجیه کنید بر اساس سیاست خودتون. نه، ما دینمون جامع هست و اون سیاست رو هم ما باید اداره کنیم. این طرفی است نه اون طرفی. روشنه؟ در جریان ماویه یه روز یادش رفت بسم الله بجه از حمد، بعد براش دین درست کرد. گفت اصلا کل بسم الله ها در قرآن از قرآن نیست، برای فاصله بین سوره هاست. بعد برای اهل سنت یه مبنای تفسیری و فقهی درست شد. هیچ بسم اللهی در قرآن چی نیست؟ از جزء سوره نیست. لا اقل مثلا در حمد جزء سوره شاید باشه، در سایر سوره ها جزء سوره نیست. این شد مبنا شد. اما اصل این مبنا از کجا اومده بود؟ از اون کار معاویه چه یادش رفته بود بسم الله بچه. در بحث زرتشتم نکاح با مهارم این نحو شده بود، مست شده بود با مهارمش زنا کرده بود، بعد گفته بود با ازدواج عیبی نداره.
این نحوی که بید خود معاویه اینطوری گفت که من یادم رفته بود ساختم، یعنی که بقیه دارن
شاید خودش، من اینو بخوند خودت تحقیق کن در گروه بذار، ما تا اینجا یادمونه. خوب این یه قسمت مونده دیگه. خب
مثلا طبق قاعده اقرام هم نمیشه گفت که لازم نیست مهر بسنی رو داد،
قاعده اقرار اون ممکنه ولی بر این واجبه، ممکنه با اون نتونه مطالبه کنه. خب آقای من، و بعد دخول، اما بعد دخول اگر دخول اتفاق افتاده دیگه مهریه واجب شده، بحث مهریه حله. اما بحث نکاحشون چه جوریه؟ بعد از دخول یکی از این دو مسلمان شدن، یکی از این دو نفر میگه بعد دخول یقف الفسخ علی انقضاء العده، فسخ نکاح متوقف است بر انقضاء العده. فاین انقضت ولم یسلم الاخر، اگر منقضی شد اون دیگری مسلمان نشد، تبین انفساخ او من حین الاسلام، روشن میشه که این نکاح از حین اسلام اون یکی نکاح از بین رفته بود. خب و این اسلمه، اما اگر مسلمان شد اون یکی، فیها یعنی فی العده استمر النکاح، نکاح متوقفه. دقت کنید، بعدن کشف میکنیم این نکاح باطل شده یا باطل نشده. تا انقضای عده صبر میکنیم، تا انقضای عده اگر مسلمان شد این نکاح هست، مسلمان نشد این نکاح نیست. هست نیست شد هم نمیتونیم، یه نوع شرط متأخره. در علم اصول میخونید شرط متأخر، اینجا هم یه نوع شرط متأخره. خب و علی الزوج نفقت العده مع الدخول، بر عهده زوج است که در عده نفقه بده اگر دخول کرده. این کانت هی المسلمه، اگر زن مسلمان شده، زن مسلمان شده باید چیز نفقه شو بده. و چذاف سابق، در مسئله سابقی، اینجا در رابطه با بت‌پرست بحث میکنیم، در مسئله سابقی که اهل کتاب بود اونجا هم به شرح زن نفقه هست. ولو کان المسلمو هو، اگر این مرد مسلمان شده زن نه، میگه فلا نفقت لها عن زمن الکفر، از زمان کفر دیگه نفقه ای برای این زن نمیدن مطلقا، فرق نمیکنه این در عده مسلمان بشه یا نه، یعنی اون مقدارش هم حتی نمیدن، چون اون مقدار کفرشو مثلا ممکنه یه ماه بعد مسلمان شد این زن، نمیتونه اون عده یه ماه کفرشو به عنوان بدهکاری نفقهشو بگیره. فی زمن الکفر عده نداره. دقت کنه چی میخواد به جاها، یعنی من مرد مسلمان شدم، خانم بت‌پرست مسلمان نشد، این دیگه نفقهش رفت، اینم یه ماه بعد مسلمان شد، عیب نداره، یه ماه بعد مسلمان شد دیگه نکاح پابرجاست و نفقهش دیگه نکاح پابرجاست، ولی اون یه ماه زمن کفر هیچ وقت دیگه نفقهش برپا نمیشه، ولو بعدن هم مسلمان بشه. میدونید چرا؟ من یه نکته بگم، ما چند تا واجب و نفقه داریم؟ یکیش میگن عمودین، عمودین یعنی اولاد و پدر و مادر، والدین، اینا عمودینن. یکی هم زوجه. فرق این نفقه ها با هم چیه؟ یه فرقش اینه، فقر شرطه در والدین و اولاد، اما در نفقه زوج فقر شرط نیست. این از این مهمتر یه چیز دیگر است، نفقه زوجه حکم تکلیفی فقط نیست، حکم وضعی هم داره، یعنی دینه، در ذمه است. یعنی اگر یک سالم نفقه زنشو نداده، یک سال بدهکاره به نفقه زنش. اما نفقه عمودین یعنی والدین اولاد اگر نداده، صرف معصیته، بر ذمه‌اش نفقه نیست. این مهمه ها، این آثار حقوقی داره، فقط جنبه فکری نداره. ایشون میخواد بگه چه؟ این نفقه زوجه چه ذمه داره؟ اینجا این نیست، در زمن الکفر به ذمه نمیاد. روشن شد؟ خب لأن المانع منها، چون مانع از زنه، زن اسلام بیاره این نفقه بهش میدن. ما قدرتی علی زوال الماره، قدرت هم داره بر زوال مانه. قدرت بر زوال مانه چجوریه؟ مسلمان شدنش، میتونه مسلمان بشه، مانع نفقه نگرفتن رو از خودش دفع کنه. خب ولو اسلما معن، اگر با هم مسلمان شدن، فن نکاحو به حالهی، نکاح به حال خودش باقی میماند، لعدم المقتضی للفسخ. خب یه مسئله فرمونده، اینم تمام کنم دیگه تمام. ببین آقا با هم مسلمان شدن یعنی چه؟ اصلا مسلمانی با چیه؟ مسلمانی با شهادتینه. میگه با هم مسلمان شدن معناش این نیست شروع به شهادتین میکنن، با هم مسلمان شدن یعنی شهادتین رو با هم تمام کنن. معیار با هم مسلمان شدن تمام شدن شهادتین است همزمان. آثار داره ها، اگر همزمان تمام نکنن، دخولم نشده باشد، نکاحشون باطل میشه، دوباره باید عقد ببندن. در دخول آثار نداره تا عده وقت است، اما در دوران نامزدی آثار داره. همزمانی دقیقه میخواد بجه دیجا. بله این معناش اینه. بله والمعتبر فی ترتب الاسلام و معیته، این که اسلامشون مترتبه، ترتب دانه یعنی طولیه، یا با همزمان معیت داره. معتبر آخر کلمت الاسلامه، آخر کلمه اسلامه، منظور کلمت الاسلام یعنی شهادتین، لا به اولها، معتبر اولش نیست، آخر کلمه اسلامه. خب ولو کان صغیرین قد انچههم الولی، اگر این دوتا صغیر بودن، این دوتا بت پرست چیز بودن، نکاحشون ولی انجام داده بود، نکاح ولایتی، فالمعتبر اسلام احد الابوین فی اسلام ولدی، اون وقت اگر یکی از اون تب دو پدر و مادرشون مسلمان شدن، اولادم مسلمان حساب میشه. یعنی این احکام برای اون میاد، انگار زوج مسلمان شد، چون زوج صغیر، آخه زوجه صغیره، اسلامشون تا بلوغ معتبر نیست. اما اگر احد والدینشون مسلمان شد، انگار یکی اونم مسلمان، چون میدونی که اولاد تابعیت دارد در اسلام به والدین، به اشرف الوالدین. آخرین مسئله این است، ولا اعتبار به مجلس الاسلام اندنا، اهل سنت میگن چه آقا معیار در معیت مجلسه، اگر در یه مجلسی با هم شهادتین گفتن یعنی همزمان، همزمانی عرفی، اونم در یه مجلس، ولو یکیش مثلا 5 دقیقه قبل گفت 5 دقیقه بعد گفت مهم نیست، در یه مجلس گفتن با هم حساب میشه. میگه در نزد ما شیعه اتحاد مجلس شرط نیست، همزمانی زمان شرط است. السلام علیکم و رحمت الله.